سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از همه شما که بار دیگر به مشاهده برنامه پرتو نور مشغول شدید. تشکر میکنیم. برنامه امروز رو تحت عنوان سیاست یک دست کردن حکومت خدمتون عرضه میکنیم. خب انتخابات در آستانه انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری ایران هستیم و میبینیم که با حذف اکثریت دگراندیشان، حتی خود آقای هاشمی رفسنجانی که از چهره‌های بسیار شناخته شده نظام بوده داره جلو میره و باز این فکر در ذهن‌ها مطرح شده که چرا تلاش این 33 ساله در یک دست کردن به اصطلاح حکومت و آنچه که در نظام هست، اینها نتونسته به یه جایی برسه و همیشه با شکست منتهی بوده و به وحدتی که اینها میخواستن نرسیده. خب با توجه به این سوال اولیه که سوالات دیگری هست، فکر کردیم که آقای بازرگان کمک کنن که بتونیم بیشتر این مسئله رو، این ریزش رو که مشاهده میکنیم، یه مقدار بشکافیم از بُعدهای مختلف. آقای بازرگان بار دیگر تشکر از شما میکنم. خیلی ممنون.
به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی، بار دیگه توفیق پیدا کردیم که خدمتتون باشیم و به مسائلی که مربوط به تحولات سیاسی روزه بپردازیم. به نظر بنده این تمایل به یه دست کردن حکومت ناشی از یک تفکری که البته ریشه خیلی عمیق در مناسبات و روابط فردی و گروهی و اجتماعی داره، خب وقتی در حکومت میرسه خیلی بیشتر تجلی پیدا میکنه. ممکنه در ظاهر ما بگیم که آقا همه این حرفا دعوای قدرته، سر لاف مولا نصرالدین به اصطلاح، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدن حقیقت، راه افسانه زدن. یک قضاوت ساده اینه که بگیم بابا همه اینا مسئله قدرته که همه میخوان یه دست بکنن، یعنی غیر خودیا رو بیرون بکنن، دگراندیشان رو خودیا باشن دیگه. این جلوه ساده شه. به قول مولوی میگه نردبان خلق این ما و منیست، این ما و منی، من کردن و ما کردن، عاقبت زین نردبان افتادنیست. هر که بالاتر رود قاعدتا رقابت دیگه، میگه احمق‌تر بود استخوان او بتر خواهد شکست. یه بود قضیه اینه که بگیم آقا این همه دعوای قدرت که هست، واقعیتش اینم که هست، همین وجود داره، ولی ادعایی هم هستن که نه، از این دیدگاه به نفع یک اهداف حالا غیر از خودی به نظرشون میرسه سود ببرن. یعنی ما حالا بحث این دعوای قدرت رو نداریم، بحث مبانی تئوریکشو که چرا یه عده‌ای حالا خوشبینانه میخوایم قضاوت کنیم معتقدن که حکومت باید یه دست بشه، چرا بعد از انقلاب این فکر پیش آمد که حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله؟ همه اونا که دنبال قدرت واقعا نبودن، گرچه خیلی از مسئولین و رهبرانشون بودن، ولی توده های مردم بر این باور بودن که حالا که یک مرجع تقلیدی مطابق عقاید اونها برگزیده شده، به رأس قدرت تکیه کرده، خب دیگه یعنی چی؟ حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح بالا، بنابراین همه دیگه تعطیل بشن دیگه، این تفرقه ها، این چندگانگی ها خب مضر انقلابه. من عرضم رو این بحثه که خوشبینانه اگر بخوایم بررسی کنیم میگیم خیلی خب یه ده نیتشونه، پس این یه طرز تفکر هست. حتی کسانی مثل مرحوم رجایی که آدم سلیم و نفسی بود، خوش نیت و خوش فکر بود، حالا شیوه عمل کردش رو من کاری ندارم، ولی به هر حال یک انسانی مردمی و به حال با اندیشه خودش 100% میخواست خدمت کنه. اونم اگه یادتون باشه اوایل انقلاب خیلی شعار یه دست کردن رو مطرح میکرد، دولت یه دسته. تمام تلاششون این بود که دیگه لیبرال ها و بقیه مثلا گروه های دیگه خالص بشه، مجلس یه دست. یعنی این اندیشه در آغاز انقلاب بود، همچنان هم ادامه داره که ما دشمن خارجی داریم، امریکا دشمن ماست، ما باید وحدت داشته باشیم، یه پارچه باشه و همه غیر خودی ها رو بریزیم بیرون که قدرت پیدا کنیم. حالا همه حرف اینه. 33 سال ما این تجربه رو کردیم، آیا قدرت پیدا کردیم؟ این یه طرز تفکره. مقابلش ایده هم معتقدن که نه، لازم نیست همه یه دست باشن، یه اصول و معیارهای مورد توافق جمعی همه مطابق و عمل بکنن دیگه. یعنی جامعه مدنی متشکل از گروه های مختلفه، اینا حق دارن مشارکت داشته باشن. اختلاف هست، ولی اختلاف ها رو مطابق یک مقرراتی میشه به هر حال تعدیلش کرد، ولی کمک میکنن این نیروها به هم دیگه. ما انقلاب که شد گفتیم آقا انقلاب اسلامیه، این گروه های چپ چی کارن؟ یعنی اولین حذف گروه های به اصطلاح لائیک بود، سکولار بود، چپی ها حذف شدن، در حالی که خب به هر حال اینا تو صحنه مبارزات بودن، حتی تعدادی که اینا تو زندان ها داشتن بیشتر از گروه های اسلامی هم بود. بعد رفتن سراغ ملیون، جبهه ملی، ملی گرایی خلاف اسلام بود. به تدریج سامی، دکتر سامی رو با اون وضع فجیع بلا سرش اومد، بعدها فروهرها و دیگران، یعنی جریان ناسیونالیسم ملیگرایی در ایران اون هم حذف شد دیگه، در حالی که اصلا مبارزات سیاسی اول که مذهبی و روحانیون تو جبهه نبودن، توی مثلا میدان نبودن، اول گروه های چپ از زمان رضا شاه، حزب توده و اینا آغاز کردن، بعد زمان مصدق اندیشه ناسیونالیسم بارز شد، با یه تأخیر 7-8 ساله گروه های روشنفکر مذهبی تازه چیز نهضت آزادی یا قبلش نهضت مقاومت ملی رو، بعدها از سال 42-43 به بعد یواش یواش روحانیت آمد. پس اونا اصلا مقدم بودن، ولی همه اونا حذف شدن. بعد طرفداران شریعتی در واقع دفتر استاد شریعتی، استاد محمد تقی حمله کردن، زدن، شکستن، آتش اونجا رو دادن. بعد گروه های دیگه همینجوری به نوبت همه رو که میبینیم، حتی رسید به آقای منتظری که به هر حال امید و امت و امام و فقیهی که آقای خمینی گفته بود اساره وجود من آقای مطهری و منتظری مطهری که دنیا رفته بود. یعنی کسی در این مقام و موقعیت که امید و امت و امام بوده، ایشون هم تو خونش حصر خانگی شد. یا دانشجویان خط امام که گفتن اینا دیگه انقلاب دوم رو به پا کردن، اینا دیگه چه محبوبیتی تو اون نظام پیدا کردن. خب اونا حالا یا زندانن یا دربدرن یا خارج فرار کردن، تک و توکشون تو ایران هستن. آقای شریعت مدار، یعنی تو مراجع که اینا به حال نقشی داشتن در انقلاب آذربایجان، دونه دونه آقای قومی، آقای شریعت مدار، آقای شیرازی، همینجور پشت سر هم حذف چه در روحانیون مبارز چه در گروه های مختلف، گروه های مختلفی که به هر حال در انقلاب نقش اساسی رو اینها داشتن دیگه. حتی نوبت به کسانی که تو اون سیستم به هر حال خدماتی کرده بودن، آقای به هر حال موسوی 8 سال نخست وزیر در دوران جنگ بود، چقدر آقای خمینی هم دفاع ازش میکرد، خب اینا چرا باید تو زندان باشن؟ آقای کروبی که 2 دوره رئیس مجلس بود، رئیس بنیاد شهید، چرا باید در زندان باشه؟ آقای عبدالله نوری که وزیر کشور بودن، ایشون نماینده امام در سپاه یا جهاد سازندگی هم مثل این که بوده، خب 3 سال زندان برای چی؟ آقای حجاریان که معاون وزارت اطلاعات بود، معاون آموزشی، خب چه بلایی سر ایشون آوردن؟ آقای خاتمی که یه بالاتر از شما نگفته، تو نگفته به اینها، چرا باید انقدر فحش و ناسزاگویی بگن؟ اینا که به هر حال محافظ نظام بودن. حتی خب نوبت به آقای هاشمی رفسنجانی که عضو شورای انقلاب یک سیستم، رئیس جمهور بوده، رئیس مجلس بوده، رئیس تشخیص مصلحت نظام، بعد میگه خودش صلاحیت نداره. خب این کجای دنیایی هم چیزی رو اگه صلاحیت نداشته که 33 سال حالا من کاری به عمل کرده خودشون هم ندارم، من دارم این تفرقه ها رو و جدا شدن ها رو عرض میکنم. خودشون هم در زمان نخست وزیریشون در زمان ریاست جمهوری مخالف رو بر نمیتابیدشون هم. یعنی میخوام بگم یه اندیشه است تو جامعه ما، یعنی نه تنها مسئله حذف دیگر اندیشه سیاسی، بلکه حذف حتی گنابادی ها، درویش گنابادی. آخه کجا درویش ها رو تو کدوم کشوری ها که مطالبات سیاسی ندارن؟ حتی گروه های عرفانی مثل گروه مهندس طاهری که این خودشون زندانه، یا دیگران، یا طرفداران مثلا رشاد خلیفه. یعنی اصلا به همه گیر میدن، به همه، حتی اهل تسنن تو شهرهای خودشون، یا حتی شیعیان، کسانی که مثل اونا نمیاندیشن. تمام گروه های روشنفکر مذهبی همه اینا هم حذف شدن دیگه. پس این تفکر یک دست کردن حکومت نتیجهش میشه هی دست های یک جامعه قطع میشه دیگه. میمونه یه نفر و کسانی که حوزه امنیتیشن، حوزه حفاظت او هستن. در واقع جامعه هی ضعیف میشه، ضعیف میشه. این در واقع یک طرز تفکره که 30 سال داریم نتیجهش رو میبینیم. ولی تفکر مقابل اینه که یه ملت با همن. جامعه مدنی امروز به هر حال همه مالیات دادن، همه مشارکت دارن، همه باید در ساختن جامعه سهم داشته باشن، همه میتونن بر اساس یک توافقای جمعی، بر اساس اونچه که نمایندگان واقعی مردم، نه نمایندگان گزینه شده شورای نگهبان، اگه تصفیه بشه خب همه به اون تمکین میکنن. یعنی مشکل خیلی به نظر بنده ریشه دارتره و خیلی جنبه فرهنگی داره تو جامعه.
درست. پس احتمالاً هم ریشه فرهنگی و تاریخی ممکنه وجود داشته باشه، هم حاکمان به خاطر به اصطلاح حفظ قدرت دارن حذف میکنن آنچه که دگراندیش هست. حالا این مسئله برگردیم به این که ببینیم این خب دلایل تاریخی و فرهنگی ممکن است در این یک دست شدن وجود داشته باشه. از اون طرف میبینیم که این شناخته شده هست در میان ایرانی ها که ما یه حالت تکروی هم در ماها وجود داره و هر جایی که کار گروهی وجود داشته همیشه با مسئله روبرو بودیم. حالا مهم نیست در 2 نفری باشه، 5 نفری باشه، یا در سطح های بالاتر و رئیس جمهوری و حکومت باشه. شاید بد نباشه یه اشاراتی هم از این مسائل تاریخی و فرهنگی این آفت بکنیم.
بله، خب اینا ریشه داره دیگه، هم زمینه های تاریخی داره و هم جغرافیایی. از نظر جغرافی بالاخره ما مملکت ما یعنی ایران در طول تاریخش حالت روستاهای پراکنده، شهرهای کوچک، زندگی خودکفای روستایی، معیشتی در واقع، زندگی کشاورزی که تو سرزمین ما بوده، زندگی کشاورزی در طول قرنهای خصلتهایی رو به وجود میاره. حالا مثلا پس کنی مردم انگلستان از طریق تجارت در کنار دریاها بودن، تجارت میکرد. آدم تاجر مجبوره که مردم شناس باشه، مناسباتش رو با دیگران خوب تعریف بکنه، یک شناختایی از چیزهای مختلف پیدا میکنه. ولی کسی که کشاورز توی ده زندگی میکنه دیگه کاری نداره به بقیه، خودکفاست، با همون گاو و گوسفند خودش و مرغ و خروسش و همون نمیدونم مزرعه مختصر خودش به سر میکنه، نیازی نداره. یعنی زندگی کشاورزی طولانی تاریخ ما یک ویژگی هایی رو برای ما آفریده. ما خو گرفتیم به تکروی، تنها زندگی کردیم، بی نیازی از بقیه مردم، خیلی احساس احتیاج نکردیم باید یه مناسبات خوبی با دیگران داشته باشیم، همه در حال رقابت و دشمنی هایی که بوده. حالا این بحث طولانی است که چگونه وضع معیشت و زندگی تاریخی ما رو تکرو کرده. به خودمون در واقع میپردازیم. اگر روحیه شاعری داریم به خاطر اینکه به هر حال تو طبیعت و کنار آب و یعنی زندگی‌های این چنینی داشتیم، اگه مهمان نواز هستیم زندگی کشاورزی به هر حال حساب و کتاب نداره، دیمی میشه دیگه. یه سال بارون خوب میاد محصول خوبه، یه سال کم میاد برای محصولات زیاد بوده ریخت و پاش بکنن، مهمون نوازی بکنن، سفره‌های بزرگ بندازن. یعنی ویژگی های ما محصول هزاره ها زندگی این چنینه. پس از یک جهت جغرافیای ما شخصیت امروز ما رو ساخته. دوم تاریخ ما. تاریخ ما یه تاریخ سراسر استبداد بوده. استبداد شرقی کل مشرق زمین و به خصوص تاریخ ما. ما همواره تحت سلطه شاهان زندگی میکردیم. 2500 سال که میگیم مردم حاکم نبودن. شاهان حکومت میکردن. شاهانی هم که ایرانی بودن یک سوم تاریخ ما. دو سومش ایلخانان یعنی گروه هایی که آمدن و ایران از ترکان گرفته مغول ها و غیره یعنی مهاجمینی می آمدن بعد خودشون حکومت می کردن دیگه قرن ها حالا از ابتداش سلوکیان بودن زمان اسکندر که آمدن صد و خورده ای سالون ها بودن حکومت های محدود هخامنشی و اشکانیان و ساسانیان و مثلا صفوی اینا یک سوم تاریخ مان تازه اون یک سوم بلایی که این شاهان سر ملت آوردن کمتر اون مهاجمان آوردن شما تاریخ هر کدوم ببینین پدرها رو کشتن برادرها رو کشتن برادر خودشون رو یعنی رقابتی که در درون خود اینها بوده در دوران اتفاقا بعد از شکست صفویه در برابر اعراب در طول 3 سال ظاهرن ما 12 تا پادشاه عوض کردیم هر 4 ماه یکی اینا همه همدیگر رو میکشتن همه یعنی رقابت ها این چنین بوده کسانی که تو خودشون چنین دعواهایی داشتن بای به حال مردم در حال تاریخ اینا هست دیگه بنابراین ما از نظر تاریخی هم 4 رای تاریخ بودیم زد و خورد اقوام مختلف این وسط ایرونی ها قربانی میشدن این همه تراژدی و شعرهای احساسی اینا ناشی از غم طولانی یه ملت که همواره مورد ظلم و ستم همسایگان و در درون خودش بوده مجموعه این تأثیرات تاریخی و جغرافیایی از ما یه روحیه ویژه‌ای رو ساخته که ما امروز ما گرفتار این مطلب هستیم به هر حال ما وارث این پیشینه تاریخی هستیم اگرم بخوایم عوض بشیم به هر حال زمان میبره من نمیخوام بگم که هر چی هست مربوط به مردم حکومت ها بی تقصیرن حکومت ها از بین مردم میان اونا که از آسمان نمیان یه سخنیست از پیامبر اسلام میگه الناس و علی دین ملوک هم مردم به دین ملوکشون هستن به دین کسانی که حکومت میکنن یعنی به هر حال اکثریت مردم دنبال جب و جریان روزن دیگه یه سخنی هم حضرت علی دادن میگن که لا تصلح الرعیه ملت اصلاح نمیشه الا به صلاح البلاد مگر اینکه رهبرانش اصلاح بشن یعنی تأثیر اگه رهبران صالحی باشه تأثیر میپذیره ولا تصلح البلاد رهبران هم اصلاح نمیشن الا به استقامت الرعیه مگر ملت استقامت بکنه یعنی یه رابطه دو طرفه است ملت اگه بد باشه حکومتش هم بد میشه رهبران بد باشن سیستم حاکمیت تأثیر بسیار مخرب رو مردم میذاره الان تو جامعه ما 33 ساله که رادیو تلویزیون تمام برنامه های تبلیغاتی و آموزشی مدارس همه چی در کنترل یک گروهی هست با افکار بسیار تنگ و تنگ نظران خودشون الان یه نسلی رو پدید آوردن خواه نخواه چه مخالف موافق باشن همه دارن این برنامه ها رو میبینن همه تحت تاثیر این تبلیغاتن برای یه نسلی رو ساختن بلکه بیشتر دیگه الان 33 سال گذشته به نسل بعدی داریم میرسیم بنابراین حکومت ها اینطوری مردم رو فاسد میکنن راهش هم استقامت مردمه استقامت نه به معنی تنها مقاومت یعنی مستقیم درست بودن اگه مردمی درست باشن صالح باشن اخلاقیات رو رعایت بکنن طبیعتا دولت هم از بین اینا جوشیده میشه الان ما چند میلیون نمیدونم آمارش رو من کارمند دولت داریم آیا تو مردم به ادارات دولتی مراجعه میکنن اونجا رشوه نباید بدن کارشون رو را میندازن برای اونا از مردم هم دیگه پس نشون میده که مسئله ملیه یه درد ملیه که همه داریم کلا سر هم دیگه میذاریم همه داریم زور به هم دیگه میگیم همه اگه دستمون برسه حقوق دیگری رو پایمال میکنیم راهش هم صاف بودن مستقیم بودن اول یه ملت تا پله پله به مراحل بالا بریم
آقای بازرگان شما اشاره کردید من فکر کنم شاید منظورتون پادشان بود سامانیان و عرب بود من صفویه شنیدم
صفویه دوران من چیزو
قبلش یعنی شما موقعی که پادشاهان رو صحبت میکردید در مورد سامانیان صحبت شد، من چیدم؟
نه، دوران بعد خمینی و بعد اشکانیان و بعد ساسانیان.
ساسانیان، منظور ساسانیان.
ساسانیان، بله. نه، دورانی که حکومت های گفتم بله بله. ایرونی درست. بوده، من مثال زدم.
بله بله، ساسانیان.
صفوی هم بوده و اینا بله. ساسانیان شکست خورده.
بله بله، درست. خب، حالا میخوام ببینم آقای بازرگان، این به اصطلاح مخالفتی که با دیگراندیشان در سطح حکومت وجود داره، ببینیم آثار جانبی این چجوری این خودش رو میریزه در سطح جامعه، چه ابعادی از جامعه و چه به اصطلاح چه مکانهایی رو این ممکنه صدمه بزنه، چه به اصطلاح این آیا در خود حکومت میمونه یا نه آثار جانبی بسیار زیادی ممکنه داشته باشه.
ببینید، من عرضم اینه که مشکلاتی که ما داریم البته خیلی راحت آدم فرافکنی بکنه، بخواد حواله بده به دولت، نظام‌های سیاسی حاکم، که البته هست، یکی عرض کردم از عوامل بسیار بسیار مؤثر وضع حاکمیت ماست، ولی عرض من اینه که مسئله بسیار عمیق‌تر و ریشه دارتر هست. و خب حالا هم که خارج از کشوریم، تصور کسانی که جا فکر میکنه هرچی هست تو داخله، تنگ نظری ها مثلا متعلق به داخله، بقیه روشن فکرن، آگاه شدن، ولی بعضی از حوادثی که پیش میاد یک آزمایشگاه خوب یا ارزیابی خوبه که ببینیم آیا مسئله فقط مربوط به حکومت یه جنبه فرهنگی داره، ملی داره. همین اواخر، مثلا همین سالهای اخیر، من الان مثالهای ساده میزنم، تو همین تلویزیون های خارج از کشوری، یه تلویزیون هست که نمیدونم، میگن که خانم گوگوش مثلا ایشون اداره میکنه، یک برنامه اکادمی گوگوش بود که خب یه تعدادی رو مثلا جوان های پسر دختر رو میبرن اونجا، آموزش های مثلا موسیقی و یه رقابتی که اینا مثلا، اینا یه مقداری البته برگرفته شده و تقلید از تلویزیون های امریکا یا اروپا است، این شوهایی که وجود داره. خب خیلی شنیده بودم چندین میلیون ایرانی گوش میکنن این برنامه رو و خود مردم هم رأی میدادن، یعنی 15 نفر اینا پله پله هر روز مثلا یکیشون حذف میشه تا آخر یه نفر مثلا بمونه تای جدول با رأی مردم. خب شنیدم داخلم خیلی نگاه میکردن، آماری که اعلام کرده بودن چند میلیون رأی دادن. خب بالاخره سرانجام یه خانومی برنده شد که یه نوع پوشش نیمه حجابی برای خودش کلاه داشت و تا آخرش هم هاگ نکرده بود با بقیه پسرها، در آغوش نگرفته، یعنی یه نشون میداد که یه اعتقاداتی داره. ایشون که برنده شد، نفر اول شد، حالا جالبه که شما فیسبوک و تمام این مثلا رسانه های مجازی فحشای بسیار بسیار زشت و زنندهی که به این خانم دادن که تو مثلا حالا جزء این گروهی اون گروهی، تو باید بیرفتی ایران، نمیدونم، یعنی این تحمل نشون میده که های دیم اینجا هستن، فکر کنه هرچی هست اون طرفه، تنگ نظری و تلخی. ولی آدم تعجب میکنه تو خارج از کشور چطور مثلا هزاران نفر زشترین حرفا رو، چون اسم خودشون هم نمیذارن دیگه، آدم چه میدونه که فکر میکنه این که شناخته نمیشه پس مجازه که کثیف‌ترین شعارها رو، فحشا رو نثار کسی بکنه. یا خب چند وقت پیش بود، پارسال بود، اون آقای شاهین نجفی یه چیزی تهیه کردن، خب تو ایران تنگ نظری نشون دادن که خب اعدام باید گردد و مرتد و الی آخر، خود اون یه نوع تنگ نظری بود. عکس العملی که تو خارج از کشور نسبت به اونا نشون دادن اصلا وحشتناک بود، یعنی زشت‌ترین حرفایی که در جنوبی ترین مناطق محروم تهران نمیشه پیدا کرد، زشت‌ترین و کثیف‌ترین دشنام‌ها رو، حالا رسما همه اینا خب توی فیسبوک و جای دیگه این تمام این شیوه های ارتباطی، آدم تعجب میکنه که آخه چطور یک انسان همینی که نمیشناسنش به خودش اجازه میده که انقدر دهان خودش رو آلوده بکنه به اون طرف فحش بده. خب چه فرق میکنه؟ خب اگه شما هم به قدرت برسین بخواین همین کارو بکنین، خب چه فرقی هست؟ خب اونا که هستن دیگه. یعنی همه اینا نشون میده که این مسئله خیلی عمیق تره. یا اختلافاتی که تو خارج از کشور بین این تلویزیونا وجود داره، چه حرفایی علیه هم دیگه بعضیا میزنن، اینا خیلی جای تأمل داره. یعنی حتی تو گروه های اسلامی مسلمان ها تو امریکا به خصوص متشکل ترین نهات ها هستند، یعنی لااقل یک تعلقات دینی باعث شده که مراکز و به هر حال نهادهای دینی معمولا تو هر شهری هستن، حالا هم مسیحی ها، یهودی ها، نمیدونم زرتشتی ها، باهایی ها، خب مسلمان هستن. میبینه آدم تو اینا هم اختلافات خیلی زیاده، پس چه دینیش چه سیاسیش، یا لااقل بین اپوزیسیون خارج از کشور. حالا بالاخره تو این تعاملاتی که اروپا بود، فرض کنید مثلا همبستگی لهستان لخوالصها، میبینیم بالاخره اون ملت حاضر میشن که زیر یک پرچمی برن، یک وحدتی پیدا کنن، به یه نتیجه برسن. چرا در جامعه ما نیست؟ چه در اپوزیسیونه، چه در روشنفکر، چه در چپش، چه مذهبیش، چرا ما تکروی میخوایم بکنیم؟ اینا همون آثار عمیق تاریخی ما، وضعیت جغرافیایی ماست که فعلا از ما اینجوری ساخته. برابری از کردم اول، خیلی سادهش اینه که بگیم آقا همه اینا مال حکومته، هست اینا، ولی تا به خودمونم نپردازیم ما درست نمیشه وضعمون.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. پس خب میبینیم تو رده های مختلف این اشکال وجود داره، یعنی از حکومت شما بگیر و بیای پایین، شورای شهرها، نمایندگان مجلس، قوه قضاییه، همه چی رو شما نگاه کنی اختلافات وجود داره دیگه. یعنی همه در دنبال این هستن که یه اشکال از طرف پیدا کنن و بکوبن و بکشنش پایین دیگه، از پستی که داره. خب اگه اینجوری به نظر میاد پس از پایین آموزش داده نشده، یعنی موقعی که بنده و شما اون صبر رو نداریم که تحمل کنیم حرف مخالف رو و آموزش ندیدیم، این اشکالات پیش میاد دیگه. خب بعد پس بعد رفته آموزش های فردی رو و شاید از کودکی، از به اصطلاح دبستان و دبیرستان این آموزش ها پیدا کنه. شما چی فکر میکنید؟
همینطوره. عرض من اینه که بالاخره یه جامعه وقتی شکل میگیره، یه حکومتی پله پله داره میره بالا. ما در واقع روابط معلم با شاگرد دیکتاتور منشانه است، کمتر اجازه میدیم، میدون میدیم که شاگرد ایراد بگیره از معلم. روابط والدین، پدر مادر با فرزندان چگونه است؟ آیا در اونجا رعایت نظر و عقیده فرزندان رو میکنیم؟ مدیرا با کارمنداشون چگونه است؟ یعنی این سلسله مراتب میبینیم همه برای خودمون یه شاه هستیم، همه در واقع یه نظر خاصی داریم. به قول مولوی میگه نفست اجدرهاست، او کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است. همون داستان مارگیری که یه مار سرد و افسرده ای رو میگیره از بیابون. حالا ماران وقتی سرده حرکت نمیکنن، وقتی که میاد تو شهر رو آفتاب در میاد و روز میشه این گرم میشه. یعنی میگه در واقع همه تون در درون خودتون چنین به اصطلاح اژدهایی رو که اگر میدون پیدا بکنه به دیگران صدمه بزنه هست. میگه طرف شناگر ماهری آب پیدا نمیکنه. مهم اینه که آدم بتونه نفس خودش رو مهار بکنه. اتفاقا من این نامه ای چند وقت پیش هم بارها قبلا دیده بودم. این نامه ایست که یک در واقع مردی به همسرش نوشته. به نظر بنده خیلی خوب نشون میده که این ریشه یک دست کردن، چون عرض کردم که مشکل ما تمایلمون به اینی که همه مثل خود ما بشن. حکومت یک دست میخواد باشه، تو مدرسه میخوان یک دست باشن، مخالف رو دیگراندیش رو بر نمیتاریم. این نامه که حالا میخونم در واقع نویسندش از روشنفکرهای جامعه ماست بوده، یعنی در واقع چند سالی که از دنیا رفته. نامه ایست که به همسرش نوشته. حالا معطلتون نکنم، آقای نادر ابراهیمی که خب معروف حضور بینندگانم هست. ایشون به هر حال از فیلمسازا، ترانه سراها، به هر حال داستان نویسایی به خصوص کودکان بود و 80-90 تا اثر هم داشت. این یکی از آثار خیلی کوتاست، من اجازه بدین یه صفحه است بخونم. این کاملا نشون میده که مشکل از خانواده شروع میشه، مشکل حتی در طیف روشنفکر جامعه، روشنفکری که دیگه به هر حال اهل ادبیات و کتاب و فیلمنامه و ترانه و اینا هستن. در درون خانواده چه انتظاری همسرا از هم دارن؟ یعنی همینی که یک شوهری مثلا بخواد زنش رو محدود بکنه، خونه مادر پدر نرو، خواهر برادر نرو، دوستای قدیمی نرو، بخواد همش مال خودش باشه، مثل خودش باشه. یا یه زنی خیلی ناراحت بشه که چرا شوهرش مثلا با خواهرش مثلا رفت آمد داره، یا از پیش پدر مادرش بره، احساس میکنه مثلا اینکه این تمایل، این عشق، این علاقه داره نصف میشه، در حالی که قلب آدم که قطع قطع نمیشه. هرچی این روابط گسترده تر باشه، محبت هم اتفاقا به همسر بیشتره. حالا این گله ایست که این شاعر ما از همسرش کرده. میگه هم سفر در این راه طولانی که ما بیخبریم و چون باد میگذرد، بگذار خرد اختلاف های من با هم باقی بماند. خواهش میکنم مخواه که یکی شویم مطلقاً، مخواه که هرچه تو دوست داری من همان را و به همان شدت دوست داشته باشم، و هرچه من دوست دارم به همان گونه مورد دوست داشتن تو باشد. مخواه که هر دو یک آواز را بپسندیم، یک ساز را، یک کتاب را، یک طعم را، یک رنگ را و یک شیوه نگاه کردن را. مخواه که انتخاب من یکی باشد، سلیقه من یکی و رؤیاها من هم یکی. هم سفر بودن و هم هدف بودن ابداً به معنی شبیه بودن و شبیه شدن نیست، و شبیه شدن نیز دال بر کمال نیست، بلکه دلیل توقف است. عزیز من، دو نفر که عاشقند و عشق آنها را به وحدتی عاطفی رسانده است، واجب نیست که هر دو صدای کبک، درخت نارون، جاب برفی، قله علمکوه، رنگ سرخ و بشقاب سفالی را دوست داشته باشند. اگر چنین حالتی پیش بیاید، باید گفت که یا عاشق زائد است یا معشوق و یکی کافی است. عشق از خودخواهی و خودپرستی ها گذشتن است، اما این سخن به معنای تبدیل شدن به دیگری نیست. من از عشق زمینی حرف میزنم که ارزش آن در حضور است. طرف با عقاید و اندیشه خودش حضور داشته باشه. صحبت از عشق خدایی آسمانی نیست که توحیدیه، یه طرف از همه فنای فلاحن. میگه من از عشق زمینی حرف میزنم که ارزش آن در حضور است، نه در محو و نابود شدن یکی در دیگری. ملازم فهم چقدر توی روابط حتی روشنفکرانه جامعه ما تمایل زن و شوهرها به یکی شدن دوتا با همه. عزیز من، اگر زاویه دید ما نسبت به چیزی یکی نیست، بگذار یکی نباشد. بگذار در عین وحدت مستقل باشیم. بخواه که در عین یکی بودن یکی نباشیم. بخواه که همدیگر را کامل کنیم، نه ناپدید. بگذار صبورانه و مهرمندانه در باب هر چیز که مورد اختلاف ماست بحث کنیم، اما نخواهیم که بحث ما را به نقطه مطلقاً واحدی برساند. بحث ما را باید به ادراک متقابل برساند، نه فنای متقابل. اینجا سخن از رابطه عارف با خدای عارف در میان نیست، سخن از ذره ذره واقعیت ها و حقیقت های عینی و جاری زندگی است. یعنی از صبح که بلند میشیم تا شب دائما این مناسبات زن و شوهر یه اختلاف نظرهایی پیش میاد. صحبت ما صحبت عرفان، عارفانه با خدا نیست، لحظه لحظه زندگی ماست. بعد میگه بیا بحث کنیم، بیا معلوماتمان را تاخت بزنیم، بیا کلنجار برویم، اما سرانجام نخواهیم که غلبه کنیم. بیا حتی اختلافهای اساسی و اصولی زندگیمان را در بسیاری زمینه ها تا آنجا که حس می کنیم دوگانگی شور و حال و زندگی می بخشد، نه پژمردگی و افسردگی و مرگ حفظ کنیم. من و تو حق داریم در برابر هم قد علم بکنیم. حق داریم بسیاری از نظریات و عقاید هم را نپذیریم، بی آنکه قصد تحقیر هم را داشته باشیم. عزیز من، بیا متفاوت باشیم. ببینید، خود این به حال شعرها، ادبیات مدرن ما هم نشون میده که این اختلافات و این میل به یک دست کردن و یک جور شدن تا کجا عمیقه در وجود ما. خب خیلی طبیعیه اگه زن و شوهرم حتی در لول روشن فکرهای مذهبی بخوان محو کنن طرف مقابل، و چه انتظاری داریم در حاکمیت بخوان اجازه بدن به گروه های رقیبشون بیان بالا؟ بنابراین ما همه اون وقت با دگراندیش دشمن میشیم، در حالی که اگر یه تمرینی باشه اصلا آدم خیلی طبیعی میپذیره. با هم اختلاف داریم ولی با هم دوستیم، همدیگر رو میتونیم خیلی راحت هم تحمل بکنیم. چرا باید انتظار داشت که دیگری مثل من فکر بکنه؟ این خودش یک تمرین بلند مدتی است که یه ملت باید با خودش بکنه، مردمی تا ساخته بشن. خیلی هم نمیشه انتظار زود و زور و ضربتی داشت. اینا کار یه شب دو شب و یه سال دو سال نیست، باید ولی شروع کرد. از هر جا جلوشو بگیریم.
خیلی متشکرم، نامه جالبی بود. خب با توجه به این، البته این خب یک مثال هست، احتمالا مثالهای دیگری وجود داره که به این نقاط ضعف اشاره میکنه. خب به نظر میاد یه به اصطلاح مشکل و معضل بسیار بزرگی باشه، حالا فرهنگی، تاریخی، هر بودی رو، جغرافیایی، هر چی بهش میخواییم به اصطلاح اتش بکنیم، وصل بکنیم. خب ببینیم چیکار میشه کرد. البته ایشون دوباره اگر مرور بکنیم نکاتی رو که گفتن، یه تعداد من فکر میکنم نکاتی از در جواب این سوال من خواهد بود، ولی که میشه بستش داد. حالا ببینیم خب پس چیکار کرد، یعنی که کمک کنه که این مسئله حل بشه. و موقعی که لایه لایه این حل بشه، قاعدتا یک مقدار تعدیل در سطح های بالا خواهد داشت، هرچند پارامترهای دیگه ممکنه هنوز به قوت خودش باقی باشه ها در یک حکومت.
بله. ببینید خب همین رو عرض کردم، یک کارهای فرهنگی بلند مدتی است که تو جامعه ما باید بشه ما یاد بگیریم تا هم دیگر تحمل بکنیم. اگه تو جامعه آزادی باشه خب همه اینا فراهم میشه، ولی اینا همه از به اصطلاح محرومیت آزادی ناشی میشه. وقتی جامعه بسته باشه، یه فکر و اندیشه فقط دیکته بشه، امکان بروز افکار و اندیشه های مختلف، تبادل افکار، تضارب آرا، اینا پیدا نمیشه دیگه. یه بودش در واقع کار فرهنگی است باید بشه، ولی به هر حال چون جامعه ما یه جامعه است اکثرا مذهبی است و حکومت هم در واقع یه حکومت دینیه، به نظر بنده باید یه مقداری به خود اینهایی که داعیه دینی دارند بهشون نشون داد که راهی که می روید به ترکستان است، در نه اصل و اساس دین، مدارک اولیه دین چنین چیزی یه رست کردن وجود داره، نه در عمل کرده پیامبرش و نه در شیوه ها و سیره بزرگان دین، به خصوص علاوه جامعه ما چون شیعه است، رفتار حضرت علی و اینها با دگراندیشان. به نظر بنده اگر دید فقاهتی مطرح باشه که الان تو جامعه ما دینداری، دینداری فقاهتیه، یک قشری که آموزش های فقه و اصول و فقاهت گرفتن که فقه هم ناظر به بعد حقوقی فقط دین هست، 4% قرآن آیات الاحکام هست، طبیعتاً از توش حکومت دینی در میاد. حکومت دینی هم طبیعتش، ذاتش حسب دگراندیشه، یعنی فقیه وظیفه خودش رو میبینه که مردم یه تکالیفی دارن، این تکالیف رو باید انجام بدن و ماموریت ما اینه که حالا حکومت هم به دست آوردیم دین رو تعالی ببخشیم. طبیعتاً خب معنی نداره کسی دین نداره، اعتقاد نداره، حسب میشه تو این سیستم. این خیلی طبیعیه که با اندیشه دینداری حاکم بر جامعه ما جایی برای دیگر اندیشان وجود نداره، جایی برای مخالفین وجود نداره. 33 ساله که با تمام وجود اینو دیدیم، چه دیگر اندیش مارکسیست، چه نمیدونم ملی، چه حتی دیگه مذهبی هم که 100% هم به این اعتقادات باور داشته باشه، اگر اونطوری فکر نکنه که اون گروه محدودی که به قدرت رسیده اونجوری فکر میکنن، اونم حتی تحمل نمیشه که هزاران شاهد و نمونه و تجربه داشتیم. ولی عرض بنده اینه که در دیدگاه فقاهتی مخالف تحمل نمیشه که آقایون دارن حکومت میکنن، ولی در یه دید فرانگر دینی که به هر حال قرآن مطرح میکنه که نگاه به آفریدگار جهان هستی هست و همه انسان ها بنده او هستن و فرقی هم بین بندگان خدا جز به تقوا وجود نداره، در چنین چیزی، در چنین مثلا نگرشی اصلا دیگه خودی و غیر خودی نداره. من بعضی از نمونه هاشو خدمتون عرض میکنم، در به خصوص قرآن. آیات فراوانی توی قرآن آمده که میگه خدا نخواسته شما یه دست بشین، درست برخلاف اونچه که ما از اول بحث امروز مطرح کردیم که این تمایل و درک و استنباط هستش که جامعه باید به یک دست بودن یک ثانی برسه. قرآن شاید 12 بار این رو تکرار کرده، میگه ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، اگه خدا میخواست حتما همتون رو یک جامعه یه دست کرده بود، یه امت، یه خدا، یه پیغمبر، یه کتاب، همین. ولی بارها گفته خدا نخواسته یه دست بشین، یه جور فکر بکنید. حالا این عدم یه دستی رو در زمینهای مختلف گفته. سوره مائده آیه 48 در مورد مسیحی ها و یهودی ها میگه، اصطلاح قرآنیش اهل کتابه، میگه لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجن، من برای هر کدوم از شما یهودی ها، مسیحی ها، مسلمان ها یه شریعتی و یه راه روشنی گذاشتم، اگر میخواستم همه تون یکی کرده بودم، ولو شاء الله لجعلکم امتن واحده. میگه خب حالا چیکار بکنید؟ میگه به جایی که رقابت کنید، تو سرکله هم بزنید، اینقدر اختلافات دینی مذهبی داشته باشید، فاستبقوا الخیرات، در کارهای خوب با هم مسابقه بذارید. یعنی هر چی خوبه، اگه دانشگاه، اگه شهرسازی، فرهنگ، هر چیزی که خوبه، رقابت رو سر خوبیا بذارید. میگه اصلا به اختلافاتتون توجه نکنید، اختلافا رو حواله بدین به خدا، اونم روز قیامت میگه چی به چی بود. میگه در دنیا اصلا توجه به اختلافات نکنید، سعی کنید رقابتتون، مسابقتون در خوبیا باشه به سمت خدا. پس از دید قرآن تمام این اختلافات، نه تنها شیعه و سنی بلکه اختلافات پیروان ادیان مختلف، باطل. همه اینا ده ها بلکه صد ها آیه تو قرآن به صراحت تام همه اینها رد شده. خب این دیگه دگرندی شما غیره نده، میگه به شما چه مربوطه، من شریعت ها رو خودم گذاشتم، شما خدا میخواد امتحانتون بکنه، لیبلوکم فیما آتاکم، به شما این تاریخ با این پیشینه با این پیامبران با اونا این امکانات رو داده، همهتون کلاس مختلفی یه مدرسه این، چرا تو سرکله هم میزنین، یه مدرسه این، یه مدیر و یه نظام. بخشی از آیات قرآن اختلافات درونی یک امت مسلمانه، میگه این سوره نحل از آیات 93 به بعده، اونجا میگه اگه خدا میخواست همه تون یه دست میکرد، ولی نخواسته، شما چرا دعوای قدرت دارین؟ میگه مثل اون زنی نباشید که اونچه که تابیده بود، قدیم نخریسی خانما میکردن تا تبدیل به یه نخ بکنن، نخو تبدیل به یه کاموا، مثلا یه ژاکتی رو ببافن. میگه نگاه کنید این ژاکتی که مثلا بافته میشه، این محصول هزاران گره است که محکم کرده، حالا به تن شما رفته، از یه طرف نخشو بکشین همه اینا باز میشه. میگه ولا تکونو کلتی نغزت غزلها من بعد قبطن انکاسن، بعد از اینکه اینو گره زد با هم تبدیل چیز که همه رو بازش کرد، همه رو بافته ها رو رشتش کرد. میخواد بگه که اگه یه جامعه ای انقلابی میکنه و این نتیجه میرسه، محصول گره خوردن یه امت، یه ملت با هم دیگه، همدست شدن، متحد شدن هست. شما خیلی راحت میتونید همه اینا رو از هم بپاشید. و این خیلی آیات روشنیه، خیلی جای قرآن. پس اختلافات درونی رو هم قرآن بر نمیتابه. در مورد بی اعتقادا هم میتونه، بی دینا. اونجا حالا من عیناً میخونم این سوره 42 شوراست از آیه 6 به بعده، میگه که اونایی که بجز خدا چیزای دیگر رو میپرستن، حالا یا طبیعت رو میپرستن یا اون موقع بت‌ها بودن، الله حفیظون علیهم و ما انت علیهم به وکیل، خدا محافظشونه. به پیغمبر داره میگه تو که وکیل اونا نیستی، یعنی به پیغمبر قرآن صریح تو این آیه داره میگه اگه غیر خدا رو هم پرستیدن، بت هم پرستیدن، تو که محافظ قرار نیست، محافظ مردم، پاسدار ایمان مردم باشی. میگه که اگه خدا میخواست همه تونو یکی کرده بود، ولی هر کسی دلش خواست در رحمت خدا وارد میشه یا انکار میکنه. یا سوره دهم آیه 99 میگه ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اگه خدا میخواست همه اونا که رو کره زمینن جمیعا ایمان میآوردن. حالا تو میخوای با اکراه مردم مجبور بکنی؟ میگه خدا اگه میخواست خودش این کارو میکرد، کاسه داغتر از آش نمیخواد خدا. میگه ایمان یه امر دو طرفه است، به اذن الله میشه، یعنی تا طرف نخواد تحقق پیدا نمیکنه. شاید حدود 70-80 تا آیه در مورد آزادی حتی مشرکین وجود داره که به پیامبر میگه که نه وکیلی تو، نه حفیظی، نه مسیطری. مسیطر کسی که دیکته میکنه، سطر از سطر میاد، یعنی دیکتاتور، و نه جباری، ما انتلهیم به جبار، حق جباریت نداری. حتی خود پیامبر تو قرآن هست میگه ان نلزم و کموها و انتم لها کارون، مگه ممکنه که ما الزام بکنیم شما رو به چیزی که دوست ندارید؟ یعنی در واقع اون چی که از نظر قرآن هست، هم با اهل کتاب میگه این باید این تنوع رو، دایورسیتی رو در واقع بپذیرید، هم در مورد بیدینا میگه همه آزادن راه خودشون انتخاب کنن، اگه به حقوق شما تجاوز کردن دفاع میکنین از خودتون سفت و سخت، ولی مادامی که تجاوزی نیست همه در کنار هم میتونن زندگی بکنن. در قرآن 19 بار به پیامبر گفته که بر اون چه میگوین تحمل کن، فصبر علی ما یقولون، 19 بار این کلمه اصبر، صبر کن، تحمل کن به پیامبر آمده. میگه میدونم تو ناراحتی از این که این دارن انکار میکنن، کفر میگن، ولی وظیفه تو فقط ابلاغه، وظیفه تو ابلاغه، علیک البلاغ و علینا الحساب، حساب با ماست، حساب با تو نیست. بندگان خود ما هستن، آزاد گذاشتیم که خودشون راهشون انتخاب بکنن. شاید کاملترین به اصطلاح این مجموعه آیات 107 به بعد سوره انعامه که اونجا اصلا نظام خدا رو تعریف میکنه، میگه ما برای هر پیامبری دشمنانی قرار دادیم، یعنی در نظام خدا به گونه‌ای طراحی شده کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، که اینا چیکار کنن؟ یوهی بعضهم الی بعضن زخرف القول غرورا، تا اینا حرفای فریبنده ای رو در برابر مکتب انبیا و اولیا اینا مطرح بکنن. بعد میگه ولو شاء الله ما فعلو، اگه مشیت خدا غیر از این بود که نمیتونستن این کار بکنن. یعنی این از ضعف خدا ناشی نشده که از یه طرف کتابایی فرستاده، پیامبرانی از یه طرف دشمنان اونا هم هستن، پیامبران رو میکشن. میگه اگه خدا میخواست که این کار نمیکردن. حالا که اینطوره فزر هم به ما یفترون، هم خودشون رو آزاد بذار و هم بافته های ذهنی و فکریشون. حالا اون موقع حرف میزدن، حالا می نویسن، نمی دونم فیلم تهیه می کنن، سی دی، دی وی دی، انواع تولیدات الکترونیک پیشرفته زمان ما. قرآن میگه هم خودشون آزادن و هم تولیداتشون. حالا ما داریم سانسور میکنیم، میگیم نباید بشنون، مردم گمراه میشن. قرآن میگه من اصلا خواستم بشنون. میگه بله اینو من مخصوصا این آزادی رو دادم تا بشنون قلوب کسانی که به آخرت ایمان ندارن. ولتسقى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. این آیه صریح قرآنه که خدا میگه من میخوام اونام بشنون اون چه که باید خلاف دینه گفته بشه، ولیرزوه، اونام باید راضی بشن، وگرنه چه آزادی، چه اختیاری؟ مگه خدا نمیگه اختیار داده؟ خب مگه میشه که میگه خدا اختیار داده ولی اونا که اونو خدا رو قبول دارن اختیار دارن، بقیه باید کورشن، دورشن، خفشن، هیچ حق اظهار نظر ندارن؟ این آیه صریحا میگه که هم خودشون آزادن و هم تولیدات فکریشون آزاده، باید راضی بشن از اون چیزی که میخوان بگن، بنویسن، فیلم تهیه کنن، ولی یقترفو ما هم مقترفون، باید آنچه که میخوان انجام بدن بتونن انجام بدن، وگرنه رشدی به وجود نمیاد. اگر شمر و یزید نبودن، امام حسین دیگه مطرح نبود تو دنیا. بعد از 1400 سال گذشته از اون تاریخ، پرچم این آزادی خواهی بلند نبود، اونا هم به مرگ طبیعی دنیا رفته بودن، مشکلی هم نبود دیگه، فرقی با انسانهای دیگه نداشتن. میگه تو این تضاد هاست که ارزش ها متبلور میشه. تا دشمن نباشه چیزی پدید نمیاد. دشمن یه برکته، مخالف برکته. منطق قرآن اینجوریه به وضوح، حدود 300 خورده ای آیه در قرآن راجع به این آزادی های عقیدتی است. ولی منطق فقاهت، منطقی که آقایون هزار ساله دارن تبلیغ میکنن، معنی نداره. تا صحبت از آزادی میکنی میگن آزادی میخواین که بی‌بندوباری بکنی؟ خب شما چه مربوطه؟ مردم بخوام بی‌بندوباری کنن، آزادی رو خدا داده. ولی آقایون چون میگن ما مراقبت باید از شریعت بکنیم، این نقش ماست، وظیفه ماست. خدا چنین نقشی رو از پیامبرش هم نخواسته، چه برسه دیگه سلسله مراتب کسانی که این نقش رو برای خودشون قائل هستن.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، نکات جالبی را با اشاره به آیاتی رو که ذکر کردید خیلی به نظر میاد کاربردهای جالبی داره که متاسفانه انتظار از حکومت قبلی نمیشد داشت این کارا رو بکنه. ممکنه به صورت مسائل انسانی مطرح کنه، ولی میبینیم در اون زمان
اصلا این محدودیتی که به این نسبت
بله
یه دهم اینم شاید
بله نبود. و میبینیم اونجا هم تحمل مخالف رو چندان نداشتن، سازمان‌های مختلفی برای
بله.
جذب، یعنی به اصطلاح برای گرفتن مخالفین بود. ولی میبینیم این مسئله بعداً در حکومت اسلامی در دولت‌های مختلف این تنگتر و تنگتر شد.
دقیقاً.
و اصلا فکر دین رو با مانعش میبینه. اگه اون یه حکومتی بود که دین مبنا نبود و حالا حکومتی که دین مبنا شده، دینیه که اینها دارن به اصطلاح نشانش میدن، عملا همه اینا میفته یادن این دین.
بله.
و این اشاراتی رو که کرده واقعا برگشتن به سورس مسئله و آشنایی به اصطلاح به این آیاتی که اشاره کردین، فقط مسئله قرآنی نیست، مسئله انسانی این بیشتر.
دقیقا. بله. در حال انتظاری که از رژیم پیش نبود، اونا هم به حال مخالفین رو، مخالفینی که احساس خطر ازشون میکردن، خب زندان و اعدام و همه چیزا رو خب همه میدونن. اولا از اونا این انتظار نبود
بلد.
و بعدم لااقل تا یه حدودی که خطر نبود آزادی میدادن، نگرانی رو احساس نمیکردن. ولی اون چی که اتفاق افتاده، این حلقه ده ها برابر تنگتر شده. محدودیت ها در برابر حتی خودی ها که در واقع پایه‌گذاران نظام بودن. یکی از اتفاقا استادای دانشگاه در ایران گفته بود که ما به جز اتحاد جماهیر شوروی که تصفیه خونین به اصطلاح خود پایه‌گذاران حزب کمونیست داشتیم، پولیتبورو، اون دفتر سیاسیشو که 90% اعدام شده، در هیچ جای دنیا به جز بعضی که تو ایران به وجود آمده و اون تجربه ابتدای انقلاب بلشویک، هیچ جای دنیا چنین چیزی نیست که پایه‌گذاران اصلی یک نظام به تمام همه اینا ضد انقلاب شمرده شده باشن و همه به نوبت همه حذف شده باشن.
بسیار عالی، بحث خیلی خوبی بود آقای بازرگان. تشکر میکنیم از شما و امید داریم که انشاءالله گشایشی بشه و این مسائل مطرح بشه و بهبود ایجاد بشه. ولی همونطور که در اول شما اشاره کردید، این مسئله رو خیلی نباید یه شب دو شب انتظار دار. مسئله آموزشی هست که ممکنه سالها طول بکشه.
دقیقاً. بله.
تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیزی که توجه کردید و ساعتی با ما بودید. به امید دیدار شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ و نگهدار.